مثلا برمون داره، ولی میبینیم میدیدیم که این مسئله مورد انتقاد قرار میگیره. نگاه شما درباره این سیاست دولت در مسئله سیاست خارجی چه بود و دستاوردهاش برای کشور؟
خب خدمت شما عرض کنم که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که منتشر میکنه پیش بینی میکنه که ارزش تولید ناخالص داخل ایران
بله.
61 میلیارد دلار در سال 2024 نسبت به 2023 افزایش یافته.
بله.
و به 464 میلیارد دلار رسیده و این اقتصاد ایران در این سال 3.3% رشد خواهد کرد که از رشد متوسط 20 ساله طی سالهای 2000 تا 2020 که 3% گزارش شده بود بیشتر است. خب این دستاورد اقتصادی که برای ما ایجاد میشه با همین رویکردی که شما فرمودید یکی از رویکردش نگاه به شرق بوده.
بله.
نگاه به شرق، ما در مسیر یا در امتداد جاده ابریشم قرار داریم.
بله.
سرمایه گذاری که چین و هند در کشور ما انجام میدن برای اینکه کشور ما مسیر ترانزیتی اقتصادی به سمت اروپا قرار بگیرد، خب این دستاورد خیلی بزرگیه.
بله.
شما چین بخواهیم یا نخواهیم به یک ابرقدرت تبدیل شده.
بله.
و این قدرت اقتصادی از آمریکا داره منتقل میشه. چرا آمریکا داره هی داره میاد با تایوان داره ائتلاف میکنه؟ برای اینکه چین محدود کنه.
بله. ولی
چین دیگه گسترش پیدا کرده،
قدرت نوظهوره. بله.
خب چین میگه که آقا من میخوام کالای خودم صادر کنم. یکی میاد میگه آقا از بالا از سمت تاجیکستان بیاد دریای خزر بیاد به سر آذربایجان به ترکیه و اروپا. یکی مثل ولیعهد عربستان میگه از هند بیاد عمان، از عمان بره عربستان، از عربستان بره به سمت مدیترانه و از اونجا اروپا. ولی خب صرفی اقتصادی که برای چین داره کجاست؟ ایرانه.
بس.
چون مسیر ترانزیتی نزدیک و امنی که توی این مسیر قرار داره. خب ما باید بتونیم از این فرصتی که برای ما ایجاد شده استفاده بکنیم. این فرصت پس باید علاقه یا روابط خودمون رو با شرق که حالا میگیم شرق مصداقش چین باشه بیشتر بکنیم. ما هیچ موقع زیر بیرق کسی نرفتیم. ما همون شعار نه شرقی نه غربی برقراره، ولی خب اینجا باید
بحث امتیازگیریه.
بله، امتیازگیریه. شما میاد میبینید که روسیه، آمریکا میگه من باید این سه تا ائتلافی که تشکیل شد، ایران، روسیه، چین، ایران و روسیه رو از من ببرم، میاد برای ما دردسرهای درست میکنه. خب ما میبینیم که در این بحبوحه بازم آدم و بعضی افراد که معاند هستن یا ناخواسته یه حرفای میزنن، میگه آقا شما رفتید مثلا سمت چین قش کردید، سمت چین یا سمت روسیه دیگه نمیدونم. این فرصتیه که برای ما ایجاد شده. ما باید حداقل شما فکر کنید مثلا بحث ترانزیت زمینی.
بله.
انتقال کالای زمینی چقدر سیستم حمل و نقل ما فعال خواهد شد؟ چقدر فعال شد ارتباطی که بین خلیج فارس و بندر آستارا اتفاق خواهد افتاد یا به مرز آذربایجان خواهد رسید؟ چقدر میتواند باره، یعنی برای ما فرصت اقتصادی خوبی ایجاد کند؟
بله.
یا معبری که از سمت شما فکر کنید از چین به سمت افغانستان، به سمت ایران و به سمت اروپا خواهد رسید. در کل این فرصت ها شامل نمی شود مگر با ارتباطی که دیپلماسی خارجی ما توسط سفارت هایی که ما داریم و همونطور که دکتر فرمودن توسط رایزن های اقتصادی فعال. ما رایزن اقتصادی داریم فعال نیست، باید بره بازار رو جستجو کنه، باید بره با تجارش جلسه
برخورداری. گفتن کمتر از 10 نفر.
بله، خیلی جای تاسفه، واقعا جای تاسفه. خدمت شما عرض کردم چطور می شود، ما شما در جریان هستی، چطور می شود ما به عراق در مقابل داعش کمک کردیم ولی بازار عراق دست کیه؟ ترکیه. ما به سوریه کمک کردیم ولی بازار سوریه دست کیه؟ ترکیه.
بله.
چرا؟ چون که بحث دیپلماسی اقتصادی فعالی نداشتیم. ولی خب این روی کرد آروم آروم در حال تبدیل شدنه، با تمام دشمنی که کشورهای غربی، فشارهایی که بر کشورهای همسایه ما دارن میارن. شما میبینید اقتصاد عراق دست آمریکاست، پولهای عراق توی بانکهای آمریکا بلوکه شده.
بله.
محاصره اقتصادی که سوریه میشه.
بله.
یا موضوع جدیدن که پیش اومد بحث اقلیمی کردستان و کمتر خرید کردن از ایران. خب روی همه اینها دست به دست هم میده که دشمن میخواد ما رو فلج کنه تو موضوع اقتصادی.
نکته هم از هر دو بزرگوار اگر بگن خیلی خوبه. ما حتی اگر میخواستیم از آمریکا اصلا امتیاز بگیریم هم این هستش که آمریکا بداند اون بر دستمون خالی نیست.
بله بله درسته. خب آمریکا ببین آقای فرخی عزیز، قدرت روبروش باید قدرت باشه. نمیتونیم بگیم که آقا ما نمیخوایم قدرت داشته باشیم، ما نمیخوایم مثلا موضوع نظامی ما قوی باشه، ولی در مقابل اقتصاد ژاپن شما میبینید اقتصادش فعاله، ولی قدرت در مقابل مستعمره آمریکاست.
بله.
ما اگر میخوایم وجود موجودیت خودمون حفظ کنیم، باید حتما بحث دیپلماسی خارجی قوی،
بله،
اتکا بر قدرت اقتصادی داخلی که بله. امسال شعار امسال حضرت آقا فرمودن بحثی که مردم بیان پای کار، اقتصاد ما
جهش
تولید داشته باشه. این جهش تولید وقتی اتفاق بیفتد یعنی اینکه باید بازاریابی بشه.
بله.
باید ما بریم روسیه، باید بریم تو عراق، باید بریم تو افغانستان، باید بریم کشورهای دیگه، همین همسایه هامون.
بله.
ما یه سفری که به سمت عراق داشتیم، ما میدیدیم حتی نزدیک مرز بله. خودمون کالاهای ترکیه. میگیم چرا کالا بس اربعین که رفته بودیم برای زیارت، میگیم چرا کالای ترکیه، چرا ما اینجا؟ یعنی شما فکر کنید بعد مرز یه رفتیم مغازه، من دقت کردم توی کالایی که بود بیشتر کالای ترکی بود. میگم بله. چرا ما نباید بازار ما انقدر، چون عراق کشوریه که مصرفگراست، یعنی هر کشوری بتواند اقتصاد فعالش رو
بجا. کشوری مثل ما به عراق کمک نکرد و در کنارش
بله.
نبود.
بله، چقدر ما شهید دادیم توی مسیر، چقدر بله. توان گذاشتیم. خب این بازار اتفاق نمی افتد، حاصل نمی شود الا با دیپلماسی قوی که توسط آقای امیر عبداللهیان اتفاق افتاد و الحمدلله رویکرد مثبتی شده. موضوع چین هم شما می بینید که چین الان توی فضایی که الان شهادت آقای رئیسی و همراهاشون اتفاق افتاد، ابراز ناراحتی میکنه. رئیس جمهور میداند که هر اتفاقی در ایران بیفتد تأثیر میگذارد بر اقتصاد چین.
آقای دکتر برخورداری، خب در کنار اینا ما آزادسازی دارایی های ایران رو داریم، چه در واقع سیاستی اتخاذ شد، چه روی کرده در دولت، در سیاست خارجی دولت 13 هم باعث این اتفاق شد به نظر شما؟
ببینید مهمترین بحثی که هست اینه که شما در یک تعامل بین المللی یا در روابطی که در حوزه بین الملل دارید بتوانید منفعت و هزینه رو برای خودتون و برای رقیبتون یا برای اون کسی که دارید باهاش ارتباط برقرار میکنید یا تعامل میکنید یا تقابل میکنید باید اونو تعریف بکنید. آن چیزی که اتفاق افتاد همین موضوع بود که ایالات متحده آمریکا در بخش‌هایی به این نتیجه رسید که تقابل بیش از این و تحریم بیش از این دیگه قدرت بازدارندگی برای اون نخواهد داشت و قدرت تنبیه برای ایران دیگه نداره. یعنی دیگه شما به انتهای خط رسوندید دیگه.
بله.
تمام تنبیه‌ها و تمام تحریم‌هایی که می‌خواستید رو، تمام قدرتتون رو انجام دادید. حتی
بله.
به گزینه نظامی هم که می‌خواستید فکر بکنید با چیزی مثل عملیات وعده صادق که من میخوام اینا میخواستمش بپردازم، واقعا کاری که دولت 13 اون کرد، شما نکنید ما چند سال میگفتیم که خب ما این قدرت نظامی رو داریم.
بله.
در حالت عامیانش بخوام صحبت بکنم با شنوندگان، ادعا میکردیم که آقا ما داریم.
بله.
میزنیم،
میتوانیم مستقیم اسرائیل رو مورد هدف قرار بدیم.
اسرائیل توی دفعات مختلفی اومده بود، مثلا یه گوشه‌ای رو زده بود فلان اینها، ولی ما ادعا کرده بودیم. ما در وعده صادق تصمیم بسیار سخت بود. ببینید یه تصمیم بود که آقا اگه بزنیم جنگ میشه. خب رئیس جمهور به ما، رئیس شورای عالی امنیت ملی، وزیر خارجه به عنوان کارگزاری که باید اونجا نظر تخصصی بده، یه نظر آقا نزنیم، خب این اومده سفارت ما رو زده، خب بعدی هم میدن دوباره، بعدی هم دوباره همینه. یعنی ما یک در دوگانه گیر کرده بودیم که این دوگانه به نظرم میرسه که با اون پشتوانه که ما توزیع سیاست خارجی کسب کرده بودیم در حوزه
یکی از اون خطرناک‌ترین دولت
اصلا. ببینید سایه جنگو دور کرد. باید. یعنی شما نگاه بکنید عملیاتی انجام شد، یک ضربه‌ای به رژیم صهیونیستی زده شد توی عرصه‌ای که امریکا و انگلیس و کشتی‌هاشون و هواپیماهاشون بالغ بر 200 هواپیما داشتن خونسا می‌کردن پهپادهای ما و موشک‌های ما رو. با همه این اوصاف شما ببینید رژیم صهیونیستی رو به نوعی سر جای خودش که عملیات‌های دومینوواری که داشت ادامه میداد پشت سر هم می‌زد دیگه. شما هر روز بولم آقا اینو زد دو ماه بعد، اینو زد ماه بعد، این هی داشت نزدیک‌تر می‌شد، فاصله‌ها داشت کوتاه‌تر می‌شد و ضربات داشت بزرگتر می‌شد. با یک تصمیم منطقی یعنی شما تلفیقی بین شجاعت
و تدبیر. چون 4 دقیقه وقت دارم، 2 دقیقه میخوام به شما وقت بدم برای جنبندی، از همین الان جنبندی کنید و 2 دقیقه بعد
تدبیر بین شجاعت و عقلانیت، تلفیق بین شجاعت و عقلانیت توی این حوزه اتفاق افتاد. شما نگاه میکنید میبینید که اونجا هاست که باعث میشه که کشوری مثل ایالات متحده بگه آقا من اگر منابعی از تو رو بلوکه کرده بودم اینجا به آزادسازیش میرسه. یعنی شما میگید ببین فلانی اگر میخواید اینجا به من امتیاز بده، منم اینجا به تو امتیاز میدم، چون شما دستت پره از امتیاز. پس من میخوام جنبندی بکنم، سیاست خارجی دولت 13 با روی کرده نگاه خدمت دیپلماسی به اقتصاد، یعنی در اختیار گرفتن ظرفیت‌های سیاست خارجی، ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای کمک به اقتصاد مردم کاراشو ساماندهی کرد و در نهایت جایی هم که آقای وزیر خارجه ما شهید شد بله. و مأموریتی هم که به خاطر شهید شد یک مأموریت کاملا اقتصادی بود و این نشون دهنده
که برآمد از هم دیپلماسی اقتصادی و حاصل دست آوردش.
بله ما سیاست خارجی و دیپلماسی رو در خدمت اقتصاد گرفتیم در
دولت. بله بله این یکی از در واقع سرفصل‌های مهم در دیپلماسی دولت 13 بود. آقای دکتر نقی پور جنبندی بفرمایید. دو دقیقه
در مقابل هژمونی غرب که یا بگیم نهادهای بین‌المللی علیه بشریت، یک گفتمان جدیدی توسط جمهوری اسلامی ایران داده شد که این دولت آقای رئیسی با ائتلافی که با رویکردی که توسط آقای امیر عبداللهیان پیگیری میشد تونست فکر و راه جدیدی رو در حمایت از دولت‌های مستقل و حمایت از انسان‌های آزاده و حمایت از خارج شدن اخبار اطلاعات و از انحصار یک عده محدودی که توی دنیا فقط دست خودشون گرفته بودن و همچنین راهبر مقاومت، تقویت اقتصاد داخلی به دنبال پیریزی نظام بین الملل عادلانه که مبتنی بر چند جانب گرایی باشه، که این چند جانب گرایی همون که صحبت قبلی شما ادامه دید
در اصل هم موازنه مثبت در واقع گرفتن امتیازات در
باسته که در امتداد خونساسازی تحریم و رفع سیاست تحریم بوده و قدرت منطقه‌ای که توسط ایران ایجاد شده. خب در آخر این صحبت در مورد خود شخص آقای امیر عبداللهیان، من خیلی از دوستان سوال کردم و با دوستانی که باشون ارتباط داشتن ایشون دوستان فرمودن ایشون فردی بسیار فعال، خستگی ناپذیر، با ادب، با اخلاق و بر اساس صحبتی که یکی از کارکنان خود وزارت خارجه انجام داد ایشون گفتن که آقای امیر عبداللهیان درک کرده بود که سیاست یک هنر است و هنر ایشون این بوده که هنر رو در خدمت اهداف ملی یا هم سیاست رو در خدمت اهداف ملی گرفته بود، که ایشون میگه اولین هنر ایشون آشتی دادن اخلاق و سیاست بود. شما به هر کسی میگید میگه آقا سیاست اصلا چیزی به عنوان اخلاق نمیشه، ولی دیدیم که ایشون با اخلاق خوب، با تبسمی که دائما توی صورتشون مشاهده بود، تونستن سیاست خوبی رو ارائه بکنن. مورد بعدی پیوند بین دیپلماسی و مقاومت بود و قدرت چانه‌زنی که ایشون تو منطقه ایجاد کرد و قدرت چانه‌زنی
حداکثری که اهداف ایران رو در منطقه
تونست اهداف ایران و کلام آخری که من خدمت شما بگم، همونطور که برای ملت عزیز خودمون ایران عزیز حضرت آقا فرمودن، رهبر معظم انقلاب فرمودن که ملت ایران نگران دلواپس نباشن، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی آید و این یک امر مسلم است. همونطور که زمانی که آقای رئیسی انتخاب شد فرمودن این انتخاب برای شما خیر دارد و این کلام آقا یعنی روشنگری برای ما، آینده ما رو امیدوار میکنه و انشالله ما رو میرسیم.
بله سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر یاسر برخورداری استاد دانشگاه و آقای دکتر علی نقی پور کارشناس مسائل سیاسی. در برنامه گفتگوی سیاسی بررسی کردیم عملکرد دولت 13 در سیاست خارجی و دیپلماسی سیاسی اقتصادی رو. یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنم شهادت آیت الله رئیسی و همراهانشون رو. سپاسگزاریم که با گفتگوی سیاسی همراه بودید. تا گفتگوی سیاسی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. نماز لیلة الدفن برای شهدای خدمت. نام پدر رئیس جمهورمون شهید آیت الله رئیسی سید ابراهیم ابن سید حاجی است. نام پدر امام جمعه تبریز آیت الله آل هاشم محمد علی ابن سید محمد تقی. نام پدر وزیر امور خارجه حسین ابن محمد. مقامات و سفرای مقیم چین برای ابراز همدردی در سفارت ایران در پکن حضور یافتند. شرکت کنندگان دفتر یادبود رئیس جمهور شهید و همراهانش را امضا کردند. شخصیت های سیاسی لبنان و نمایندگان گروه های مبارز فلسطینی برای تسلیت به سفارت ایران در بیروت رفتند. ده ها رسانه از مناطق مختلف جهان به انعکاس حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانش پرداختند. مراسم وداع با پیکر رئیس جمهور شهید همچنان در مشهد مقدس برگزار است.
پیش از خدا فزیاب چتری به دستت میدهم، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی ز چشم خیس خود به نگاهت میکشم، شاید که برگردی، باران به بارد میروی، باران نبارد میروی، بغزه بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمیخواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشی ماجرا.
قطار میرود تو میروی، تمام ایستگاه میرود و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دادم.
گفتم خداحافظ ولی درد چه آهی دارم ایش، غیر از تماشای تو در بارا چه راهی دارم ایش. بعد از تو این بارم تو را هر بار به یادم خواهد آورد، از این عاشق که در عشقت بد آورد. باران به بارد می روی، باران نبارد می روی.
مراسم وداع با پیکر رئیس جمهور شهید و همراهان همکنون در مشهد.
آمدی آخرین بار از پا بوسی سلطان، آمدی خادم کوی رضا، آمدی سوی رضا خادم کوی رضا، آمدی سوی رضا. عطر جنت می دهد قبرت از بوی رضا. دارن میارن پیکر مطهر شهدای خدمت رو بود، پیکر اونایی که یوم در خانه امام رضا نوکری کردن، از آیت الله رئیسی عزیز بزرگوارمون سردار عزیز موسوی بزرگوار شهید بزرگوار جناب دکتر مالک رحمتی، شالا همشون روحشون از این حرم با صفا نورانی بشه و آب روی امام رضا، شالا که امشب که شب اول قبریناست قبرشون به نور جمال امام رضا روشن و منور بشه، برادشون برسن امام رضا انشالله. حوله احرامی از جنس کفن داری به تن، حوله احرامی از جنس کفن داری به تن، موسم حج آمده حج فقیران آمدی. خب در آستانه اذان مغرب هستی، من دعوت میکنم از عزیز بزرگوارم قاری بین المللی قرآن مجید که چند آیه بخونن در آستانه اذان، انشاءالله نماز رو برگزار کنیم و بعدم انشاءالله از برنامه ها استفاده بفرمایید. هر چقدر دوست دارید امام رضا رو، خوشنودی امام رضا و شادی روح نوکراش، همه با هم صلوات بلند خط کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هر کی هر جا
تکیه داده،
گفتم خداحافظ ولی درد چه آهی دارم ایش، غیر از تماشای تو در بارا چه راهی دارم ایش. بعد از تو این بارم تو را هر بار به یادم خواهد آورد، چیزی نمیماند از این عاشق که در عشقت بد آورد. باران به بارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی،
بی من شدی و چرا از من نمیخواهی، چرا کاری کنم پیدا کنم پایان خوشی مجرم.